بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث مواقیت چند نکته رو تا الان گفتیم، یکی مواقیت رو توضیح دادیم و جای اونها رو حالا در حد امکان بر اساس نقشه های موجود اشاره کردیم. نکته دیگه این که اگر کسی اصلا مسیرش به میقاتی نمیخوره، این باید محاذی یکی از مواقیت که دورترین اونها هست، اولین میقاتی که محاذیش میشه، محرم بشه. و گفتیم معنای محاذات چیست؟ همان است که امام فرمود، اکثریت فرمودن که یک موقعیتی قرار بگیره که اگر رو به کعبه بایسته، میقات دست راست یا چپ او باشه. توضیح دادیم این رو هم. این سوال مطرح شد که آیا دریا و خشکی فرقی داره؟ گفتیم نه. این سوال مطرح شد، اینا که همه رو زمینه، حالا از آسمون چطور؟ اگر محاذات در آسمان تحقق پیدا بکنه میشه اونجا محرم شد؟ ما گفتیم بله، مرحوم گلپایگانی فرمودن بله، امام فرمودن محل اشکاله، خیلی ها متعرض نشدن، نگفتن چیزی. سوال دیگه، آیا میشه یک کسی از یه مسیری بیاد به مکه که نه از میقاتی عبور کنه نه از محاذی میقاتی؟ مرحوم سید فرمودن نه، نمیشه. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه این مواقیت احاطه کرده مکه رو. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه فرمودن چرا میشه احاطه نکرده؟ این یلملم یک فاصله زیادی از اون دایره دور مکه، فقط یه دونه یلملم توشه، که البته مرحوم آقای گلپایگانی به این در تعلیقشون بر عروه به فرمایش مرحوم آقای بروجردی جواب دادن. ما همون فرمایش سید رو گفتیم درسته، نمیشه قاعدتا، اصلا از نظر جغرافیایی نمیشه که کسی نه از میقاتی عبور کنه نه از محاذی میقاتی عبور کنه. حالا سید میگه ما فقیهیم، با به ما چه میشه یا نمیشه، ما که جغرافیدان نیستیم، ما که مسئول موضوعات خارجی که نیستیم، به ما چه که کلاغ با هوش تو چاه نمیفته، اما اگر افتاد ما بحث میکنیم که چند دلو آب باید بکشیم تا بتونیم از این چاه بخوریم. حالا مرحوم سید میگه اینا رو دیگه امام مطرح نکرده. مرحوم سید میفرمان که خب حالا اگر بشود از جایی کسی عبور بکنه که نه میقات باشه نه محاذی میقات، این چی کار باید بکنه؟ حالا از یه مسیری داره میره مکه که اون مسیر نه میقات هست نه محاذی میقات، این چی کار کنه؟ کجا محرم بشه؟ در مورد این دو تا نظر در بین فقها هست. عرض کردم فقها میگن ها بالا نمیشه، اونش دیگه به ما مربوط نیست که نمیشه یا میشه، ما حکمشو بیان میکنیم. حالا دو تا نظر هست. یه نظر اینه که آقا اگر یه کسی از یه مسیری یا میاد که اصلا نه از میقاتی عبور میکنه نه از محاذی میقاتی، خب این مواقیت فواصلشون با مکه متفاوته. فکر میکنم نزدیکترینشون قرن المناسله اگر اشتباه نکنم. فقها ها گفتن آقا این آدمی که از یه مسیری میاد که نه میقاتی در اونجا هست نه محاذی میقات، این باید به فاصله‌ای که دیگه اون فاصله نزدیکترین میقات به مکه است، اونجا رسید محرم بشه. یعنی حالا من به تعبیری که قبلا از مرحوم های بروجردی داشتیم، یعنی شما فرض کنید مکه تا اون میقاتی که نزدیکترین میقاته که ظاهرن قرن المنازله، یه دایره بزنید دور مکه، دیگه کسی از این دایره بدون احرام نباید بیاد داخل. گفتن دیگه از اینجا نزدیکتر نمیتونه بشه به مکه. این یه نظر. یه نظر دیگه این تعبیریه که تو اصطلاحات فقهای ما آمده و من قبلا هی گفتم معناش چیه، تعبیر ادنى الهل. گفتن آقا این باید ادنى الهل محرم بشه. این ادنى الهل یعنی تو مرز حرم و هل، چون یه منطقه حرم داریم یه منطقه هل. اون منطقه حرم تو به مرزش گرسی، یعنی بدون احرام وارد منطقه حرم نشد. مرحوم سید میفرمایند متن عروه، لو فرز امکان ذالک. ذالک یعنی چی؟ قبلش بحث کردن، یعنی یه کسی از یه جایی رد بشه که نه میقات باشه نه محاذی میقات. لو فرز فلازم الاحرام من ادنى الهل. ایشون اینو میفرمان، ایشون میفرمان و ان بعضهم یعنی فقها انه یحرم من موضع یکون بینه و بین مکه به قدر ما بین المکه و بین اقرب المواقیت الی المکه. بعضیا گفتن جایی باید محرم بشه که فاصله اش تا مکه به اندازه فاصله اقرب المواقیت باشه تا مکه، که چقدره؟ و هو اون اقرب المواقیت که اگر اشتباه نکنم قرن المنازله، مرحلتان، دو مرحله فاصله داره که میشه 90 کیلومتر اگر اشتباه نکنم، حدود 90 کیلومتر امروز میشه. چرا؟ گفتن لأنه لا یجوز لأحد قطعه، یعنی قطع المسافه، الا محرمن. مرحوم سید میفرمان این که شما میگید اقرب المواقیت فاصلش رعایت بشه لا دلیل علی، لا دلیل علی، ما دلیل نداریم بر این. کجا یه روایتی بیارید که این مضمونی که شما ادعا میکنید، یه دلیلی بیارید این مضمونی که شما ادعا میکنید اثبات کنید. ایشون میگه بله احتیاط اینه، ما اونجا که رسیدیم خب اونجا فاصله داره تا مرز حرم، اونجا محرم بشیم چون معلوم نیست اونجا احرام ما تحقق پیدا بکنه، دوباره بیایم در ادنى الهل محرم بشیم. ولی فتوای ایشون اینه که ادنى الهل ملاکه. این فتوای ایشون. بله دیگه، نه 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 نه، ملاک مرز حرم و مرز، نه نه، این ادنى الهل من قبلا توضیح دادم، گفتم ادنى الهل معناش اینه، یعنی نزدیکترین نقطه به مکه از اون نقاطی که تو به اصطلاح مرز حرم وجود داره، این ادنى الهل اینه. بله، وقتی هنوز آدم به استدلال گوش نداده اینا رو میشه گفت، اب نداره حالا گوش بده. عرض کنم مرحوم آیه سید رضوان الله علیه میفرمان این که ملاک اقرب المواقیت باشه دلیل نداره، ولی احتیاط همینی که شما میگی. تعلیقات آقایون رو نگاه کنید، اینجا یه بعضی مثل مرحوم ناینی تعلیقه زدن الذی لا یجوز قطعه بل الدخول فیه الا محرما هو الحرم خاصتا. اما قبلهو فلیس لما یدل علی حرمت قطعه بدون الاحرام مطلقا ولا لکون المساوات ایزن کالمحاذات به منزلت المرور بالمیقات عین ولا اثر. ایشون میگه این چیزی که شما میگی این مقداری که از بدون احرام نمیشه وارد حرم شد، اما اینای دیگه شما کجا در میاری شما؟ این مرحوم ناینی. بعد ایشون میگه اگه نذری کرده طرف، خب حالا به نذرش عمل کنه، ولی اگر نذری نکرده به چه ملاکی شما میگی؟ مثلا اونایی که گفتن که از ملاک عدن المواقیت باشه. حتی امام در میگه آها الاحوت التخلص به نذر، نذر کنه این آدمی که نذر میقات رد میشه، نذر محاذی میقات، نذر کنه یه جایی محرم بشه، همونجا محرم بشه دیگه، خبلش کنه اصلا. مرحومای گلپایگانی میگه نه خیر آقا اصلا غلط کردی، از این مسیر اومدی که نه میقات نه محاذی میقات، باید بری یکی از مواقیت محرم بشه، غلط کردی، کی گفت تو بیا اینجا؟ مرحوم آقای بروجردی میگه احتیاط آقای سید خوبه، یعنی در اقرب المواقیت محرم بشه، بعد بیاد توی ادنى الحل محرم بشه، بعد فرموده میتونه با نظرم مشکلش رو حل بکنه. خب مرحوم آقای خویی یه بحثی کردن، من فرمایش های خویی رو مهم اشاره کنم، ایشون فرمودن اما این ملاک اقرب المواقیت که اتفاقا این خیلی از فقهای گذشته گفتن دا، حالا من قبلا عباراتشون آورده بودم، الان هم هست اسلایداش توی این مجموع اسلایدهای من، ولی پیدا کردنش طول میکشه، یادم رفت بیارم اینجا که راحت باشه. قبلا عبارات علامه هلی رضوان الله علیه اینا رو آوردم اگر یادتون باشه، اوائل بحث میقات، که بعضی از اونها این بحث ملاک اقرب المواقی تو مطرح کرد. مرحوم آقای خویی میفرمان این که اقرب المواقیت ملاک باشه، این که اصلا ما دلیل نداریم، این هیچ. اونی که مطرحه این هستش که ما بدون احرام نمیتونیم وارد حرم بشیم. آقای خویی خوب دقت کنیم، میفرمان ما دو دسته روایت داریم، یه دسته روایت میگه بدون احرام نمیتونی وارد حرم بشی، یه دسته روایات میگه بدون احرام نمیتونی وارد مکه بشی. خب این دو تا دسته دو تا حکم متفاوت داره بیان میکنه، یعنی ما دو تا موضوع داریم، یکی عدم و جواز دخول محلن فی الحرم، یکی عدم و جواز دخول محلن فی المکه، دو تاست، یه دونه است. آی خوی میفرمان فلابد من تقیید ما دل على عدم جواز دخول فی الحرم الا محرمن به ما اذا اراد دخول الى مکه. بگیم آقا این آقایی که میخواد وارد مکه بشود نمیتواند بدون احرام وارد حرم بشه، و الا اگر میخواد فقط وارد حرم بشه نمیخواد بره مکه، این لازم نیست محرم باشه. احرام برای حرم شرط نیست، در واقع احرام برای مکه شرط. بعد یه استدلال ایشون میکنه که این استدلال هرچند در زمان نص درسته، اما امروز دیگه درست نیست تقریبا، قبلا هم بارها گفتم. ایشون میفرمان از لو وجب الاحرام لدخول الحرم فلا یبقا اثر و فائدتون لوجوب الاحرام لدخول مکه، اگر احرام برای دخول حرم واجب باشه دیگه احرام برای دخول مکه اصلا معنا نداره. چرا؟ میگه به خاطر اینکه آخه مکه منطقش داخل حرمه. خب این آدمی که برای حرم محرم میشه دیگه، این که دوباره که نمیتونه محرم بشه، احرام که قابل تأکید که نیست، قابل تکرر که نیم، ما دو تا احرام که نداریم که یکی محرمه یکی محرم تر بشه، یا یکی یه دونه احرام داره یکی دو تا احرام داشته باشه، این که نداریم که. میگه قراره برای حرم محرم بشه، مکه که داخل حرمه دیگه، معنا نداره اصلا این برای مکه محرم شدن. این اصلا فلا یبقا اثرون ولا فاید. قبلا عرض کردم الان مکه بزرگ شده در بعضی از نواحی، چون صدق عرفیه دیگه، مکه بزرگ شده در بعضی از مناطق، مکه زده از حرم بیرون. الان همین منطقه ای که ایشون اشاره کرد، مسجد تنعیم، خب اونجا ای تابلو زده، علامت زده، میلاهای قدیمی، اون سنگای قدیمی گذشته تاریخو گذاشتن اونجا. این سعودیا که معمولا همه آثار تاریخی رو از بین میبرن، اینا رو باشن نگردشن که چی؟ که بگن این مرز حرمه، چون مکه ادامه پیدا کرده از مسجد تنعیم به سمت مثلا همون مسیر به اصطلاح طریق الهجره حرکت بکنی، شاید الان یعنی امسالشو نمیدونم، تا دو سال پیش که ما مشرف شدیم شاید تا حدود 20 کیلومتر 15 کیلومتر مکه همچنان ادامه داره. مکه هم ساختن رفتن جلو، خونه، مغازه، همینجوری رفته جلو. چی شده؟ عکس نشده، آن مخاص منوج شدن الان. یعنی اینطوری نیست که کامل حرم افتاده باشه تو مکه، ممکنه در ادامه تاریخ به قول شما عکس بشه، یعنی مکه انقدر بزرگ بشه که حرم بیفته توش، ولی الان نشده در بعضی نقاط. این علتش اینه، ببینید مکه اقلیمش خب اقلیم فوق‌العاده سختی است برای زندگی، اصلا معجزه است که اونجا یه شهر دیگه. اگه گفت خدام جا قطعی بوده قبرش رو آورده گذاشته اینجا، حالا این اگه خدا اونجا نذاشته بود که کسی نمیرفت اونجا. به وادن غیر زیزر، اصلا تعبیر قرآن در مورد مکه اینه دیگه، که ابراهیم علیه السلام عرض میکنه که اللهم انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر زیزر، چی سرزمین خشک و بیاب و علف، و نه فقط خشک و بیاب و علف، میدونید بستر مکه، حالا یه جایش که کوه، اون جایش هم که کوه نیست، بستر مکه سنگ خاراست. برای همین هنوز که هنوز سعودی ها با همه امکاناتی که وجود داره ظاهرا در مکه آب لوله کشی نیست، چرا سیستم این که زمین رو بتونی بکنی توش چیزی بذاری به این راحتی اصلا اونجا نمیشه، چیزی عجیب و غریبی یعنی از نظر سطح زمین. حالا به هر حال این مکه ولی با همه این احوال اقلیماش اطرافش فرق میکنه، یعنی الان مناطقی هست که اونا دیگه این اقلیمو نداره، زمینای به اصطلاح رهبه سسته که خیلی راحت خاک برداری، خیلی راحت اونجاها دارن همطوری میسازن میرن جلو. و بعد بعضی مناطق آب و هواش یه هوا بهتره، چون مکه خب خودش آب و هواش گرمه، اونجا یه جاهایی از آب و هواش بهتره، اونجا همطوری ساخته شده رفته جلو. این فرمایش های خویی ولی در زمان نس درسته ها، یعنی در زمان نس، در زمان روایات مکه داخل حرم بوده. آی خویی میفرمان اگه قراره برای خود حرم کسی محرم بشه، ملاکین باشه دیگه، فلا یبقا اثرون و فائدتون لوجوب الاحرام لدخول مکه لأنها واقعتون فی وسط الحرم. البته الان وسط که نه، یعنی مثلا داخل حرم مقصودشون این بوده، از اولم وسط نبوده، چون اولا حرم شکل منتظمی نداره، ثانیا مکه هم شکل منتظم که نداشته هیچی، و اونم وسط نیست، یه جوریه که مثلا به بعضی از لبه ها نزدیکتره، از بعضی از لبه ها دورتره، یکی نیست. زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله، نه از زمان پیغمبره، نه نه نه، اینا از زمان پیغمبره، حتی اگر ائمه علیه السلام هم بیان کردن حکم پیغمبر رو بیان کردن دیگه، چون حالا این بحثش همونیه که در مباحث تعادل تراجیح گفتیم در دوره‌های قبل، حالا بعدن هم این دوره سوم خواهیم گفت. اصول ما از پیغمبر تا امام زمان عجل الله فرجه و شریف رو به منظره یک قائل میدونیم در بیان حکم شرعی، حالا در بحث شرایط و به اصطلاح اعتبارات تابع شرایط که حالا تو اصطلاحات نظری اندیشه مدون عناصر موقعیتی به اون، نه خب موقعیتاشون فرق میکرده، اما در بیان عناصر جهان شمول اینا به منظره یک گوینده. بنابراین اگر امام صادق علیه السلام بیان میکنه، اگر حکم شرعی بیان میکنه نه حکم تابع موقعیت، این همونی بیان میکنه که زمان پیغمبره. و این در زمان امام صادق و اینا هنوز مکه، یعنی مکه شاید تا 40-50 سال قبل از حرم بیرون نزده بوده اصلا، شاید تا 20 سال قبل هم از حرم بیرون نزده بوده اصلا. رشد مکه مربوط به این سالهای دهه های اخیره که امکانات امروزی زندگی در مکه رو آسان‌تر کرده، در نتیجه به دلایل مختلفی از جمله به هر حال این که مکه هم به خاطر حج، اون دوره حج، و هم به خاطر عمره امکان تحصیل مال درش بیشتره، و همین دلیل شما در ایام حج هزاران نفر از سعودی رو میبینید که برای کار میان به مکه، مثلا کارهای دیگه شون رو تعطیل میکنن میان اونجا مسافرکشی میکنن تو مکه چون مشتری داره. بعد خیلی از اینا خب وقتی میان مکه میبینن اینجا در مثل تهران دیگه، میاد طرف میبینه اینجا درآمد بهتره، اونجا توی مثلا روستاش باید چقدر بیل بزنه، چقدر جون بکنه تا روزی مثلا 5000 تومان 10000 تومان دراره، میبینه اینجا تو تهران مثلا دو تا باکس سیگار قاچاقی رو میفروشه، سه برابر اونو در میاره، هم زحمت کمتر هم وقت کمتر، اونم عامل جذب جمعیت میشه دیگه. مکه جمعیتش در سالهای اخیر افزایش پیدا کرد و در سالهای اخیر این توسعه فضای مکه پیدا شده. و الا اونجوری که نقل میکنن، من از سال 77 مشرف شدم، قبلش اصلا نرفته بودم، ولی اونایی که دوره های قبلتر رو نقل میکنن ظاهرا مکه، مسجد الحرام، اینا خیلی کوچکتر از اینی که الان بوده الان هست اینا بودن. به هر تقدیر میخوام این عرض کنم فرمایش مرحوم آقای خویی بر مورد زمان نست درسته و این تا نزدیک زمان ما هم همینطور بوده، نه حتی شاید زمانی که آقای خویی هم این عبارات رو مینوشته، شاید نه همون موقع هم همینطوری بوده، فرمایش آقای خویی تا همون زمان هم درست بوده، زمان خود آقای خویی هم درست بوده، همین بوده، مکه داخل حرم بوده، اما الان اینطوری نیست. بعدشون فرموده فیعلم من ذلک انهما لیسا حکمین مستقلین، ما دو تا حکم نداریم، ما یه دونه دخول الحرم، یکی دخول مکه، یکی احرام برای دخول حرم، یکی احرام برای دخول مکه، یه دونه داریم، اونم احرام برای دخول مکه است، با اون اینه و انه فی الحقیقه یجب الاحرام لدخول المکه و ان الممنوع دخول مکه بلا احرام، اما نه دخول حرم بلا احرام، اینو نداریم که نه نه نه، از تو ادبیات فقهی و ادبیات روایی و حتی ادبیات عرف منطقه مکه غیر حرمه، دو تاست. البته اون در گذشته هر کی تو مکه بود حرم بود، بنابراین مکه حرم بود، اما حرم ضرورتاً مکه نبود، نه، چون قسمت‌ها بیابونی بود اینا مکه نبود ولی حرم بود. بعضی از آقایون نظرشون اینه دیگه، مثل آقای بهجت و اینا میگن مکه، بله این فرمایش شما نفر بود به مکه، در مورد تمام عناوین مشابه مطرحه که مثلا مکه که میگن مکه به اصطلاح آقایون قدیم یا مکه جدید، مدینه که میگن مدینه قدیم، مدینه جدید، مدینه زمان پیغمبر چیه؟ من بارها عرض کردم این حصار فلزی دور مسجد الحرام، مسجد النبی یه حصاری داره، حصار فلزی، یه نرده فلزی، اون نرده فلزی که شکلش هم غیر منتظمه، آدم میگه این سعودی‌ها هندسه بلد نبودن، یه مستطیل قشنگ مثل مثلا امام رضا علیه السلام حیات قشنگ مستدیم، چون اینجا کج و کوله است این، علتش اینه که شهر مدینه زمان پیغمبر بر اساس اسناد تاریخی که اینا رفتن روش کار کردن این محدوده بوده. اینا برای این که البته بعضی از اینا میدونید تو سعودی عده وهابی نیستن، خب یه جریان وهابی هست که هی میخواد آثار تاریخی رو از بین ببره، یه جریان بسیار قوی غیر وهابی و ضد وهابی حتی داخل آدمهای سعودی هست در بالاترین سطوحش که من با بعضیشون آشنایی دارم، اینا همیشه در طول این زمان سعی کردن یه جوری این آثار رو نگه دارن. یکی از کارهایی که کردن همینه. مثلا اینا آمدن، حالا چه جوری بالاخره این کارو کردن در عمل من نمیدونم، ولی حصاری که دور مسجد النبی طراحی کردن، این حصار بر اساس شواهد تاریخی و شناختی که اونا از منطقه داشتن و علائم و به اصطلاح نشانه‌های جغرافیایی، مرز مدینه زمان پیغمبره. یعنی مدینه زمان پیغمبر این منطقه بسیار کوچکی است که الان همش جزء مسجد محسوب میشه. بعضی از آقایون میگن اون احکامی که ما برای مدینه مثلا داریم، که مثلا در مدینه مسافر میتواند تمام بخونه نمازشو، میتواند نه واجبه، جز امکنه تخییره دیگه، میگن این فقط مال مدینه قدیمه، مکه مال مکه قدیمه. بعد اون وقت این بحث فقط به مکه مدینه نمیشه اکتفا کرد. مسجد شجره، ذوالحلیفه، قرن المنازل، همه اینا میگن ملاک اون ذوالحلیفه قدیم، قرن المنازل قدیم، مسجد شجره قدیم، مسجد. خب الان مثلا قبلا تو مواقیت گفتیم مثل امام میگن مسجد شجره، بعد بعضی از اینا امام اینو نمیگه، بعضی از اینا میگن مسجد شجره، یعنی مسجد شجره قدیم. مسجد شجره قدیم نسبت به مسجد شجره جدید شاید یک دهم هم نیست اندازه هایی که بوده، و دقیقا هم معلوم نیست کجاست، چون چند تا احتمال در موردش هست. یکی این که از در ناحیه قبله باشه، یکی این که در ناحیه وسط مسجد باشه، یه ده میگن اختلاف دارن در این. خب بعضی ها میگن اونجا فقط میشه محرم شد، برای همین مثلا حاجیایی که مقلد اون آقا هستن مجبورن تو جاهای مختلف محتمل برن محرم بشن تا مثلا یقین کنن. بالاخره این بحث حضرت عالی بحث ذیل داره، ولی من خودم شخصا نظرم اینه که ملاک صدق فعلی این عناوینه. مکه یعنی اونجایی که الان بهش میگن مکه، مسجد شجره یعنی اون که الان بهش میگن مسجد شجره، ذوالحلیفه یعنی اونجایی که الان بهش میگن ذوالحلیفه، ملاک اینه. این فرمایش های خوب، این بحث ناقص موند، فردا تکمیلش میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.